در راهپیمایی حضور پیدا کردن و همراه دوستان ایرانیشون، خانواده ایرانیشون یا به صورت انفرادی دارن در راهپیمایی حضور پیدا میکنم. پیش بینی میشه این راهپیمایی تا چند ساعت دیگه ادامه پیدا بکنه تا سخنرانی هم خودش احتمالاً از میزه یک تا دو ساعت به طول انجامه و تا غروب امروز برلین شاهد سر دادن شعارها و همراهی های مختلف اقشار مختلف و مردم با خواسته های مردم ایران.
سپاسگزارم. بابک غفوری آذر خبرنگار رادیو فردا در برلین بود که برای شما از آخرین اخبار مربوط به تظاهرات وسیع ایرانیان در حمایت از معترضان داخل ایران برای شما گزارش میداد. در بخش خبری دیگه باز هم با بابک همراه خواهیم بود و البته به محض اینکه مصاحبه بابک رو با حامد اسماعیلیون سخنگوی خانواده انجمن خانواده های قربانیان هواپیمای اوکراینی رو هم به محض دریافت برای شما پخش خواهیم کرد. اما قطع اینترنت و محدودیت دسترسی شهروندان ایرانی به سرویس‌های اینترنتی و آنلاین در سال‌های گذشته همواره از نخستین واکنش‌های حکومت جمهوری اسلامی به اعتراضات مردم بوده. در پاسخ به اعتراضات سراسری مردم، این بار هم بعد از کشته شدن مهسا امینی، حکومت شیوه‌های سرکوب همیشگی‌اش را به کار گرفت و از جمله دسترسی میلیون‌ها کاربر به اینترنت را قطع کرد، اقدامی که انتقادات زیادی را در سطح جهانی در پی داشته و اکنون هم در بیانیه مشترک آمریکا و ائتلاف آزادی آنلاین محکوم شده. بیشتر بشنویم در این باره در گزارشی از فهیمه خضر حیدری در واشنگتن.
آمریکا و 23 کشور دیگر عضو فریدم آنلاین کوالیشن، ائتلاف آزادی آنلاین، روز جمعه 29 مهر ماه با صدور بیانیه مشترک اقدام حکومت ایران در قطع کردن اینترنت در پاسخ به اعتراضات سراسری مردم معترض را به شدت محکوم کردند و خواستار رفع فیلترینگ و پایان دادن به رفتارهایی مثل مسدود کردن سرویس‌های اینترنتی از سوی جمهوری اسلامی شدند. استرالیا، کانادا، آلمان و بریتانیا از دیگر اعضای ائتلاف آزادی آنلاین هستند. امضا کنندگان با اشاره به بندهای 19، 21 و 22 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی از جمهوری اسلامی خواستند به حقوق و آزادی‌های مردم ایران احترام بگذارد. همزمان آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، در توییتی با اشاره به پیوستن آمریکا به بیانیه ائتلاف آزادی آنلاین، یک بار دیگر اعلام کرد که آمریکا از جمهوری اسلامی می‌خواهد محدودیت‌هایی را که در دسترسی شهروندان ایرانی به گردش آزاد اطلاعات و اینترنت ایجاد کرده، برطرف کند. رابرت مالی، فرستاده ویژه آمریکا در امور ایران، هم روز جمعه بیانیه ائتلاف آزادی آنلاین را در توییتر خود منتشر کرد و نوشت دولت ایران نباید ارتباط ایرانیان با یکدیگر و با جهان را قطع کند. در سایت وزارت خارجه آمریکا در این حال به وابستگی میلیون ها ایرانی به اینترنت در زندگی روزمرهشان اشاره شده که قطع اینترنت نه تنها امکان اعتراض مسالمت‌آمیز را از آنها می‌گیرد، بلکه در امور روزمره مردم هم اختلال ایجاد می‌کند. سیامک آرام، متخصص دانش داده‌ها و استاد دانشگاه هریسبرگ.
گزارشی که معاونت پژوهشی سازمان امور مالیاتی منتشر کرد که ضرر روزانه به کسب و کارها در ایران رو حدود 3000 میلیارد تومان اعلام کرد. گزارشی که نت بلاکس، سازمان غیر دولتی ناظر بر اینترنت جهانی، عددی در حدود 1.5 میلیون دلار که به تومان برای هر ساعت قطعی اینترنت ضرر اقتصادی رو برآورد کرده. این تو زندگی روزانه بسیاری از مشاغل و نهادها اثر میذاره، از پزشکان، حوزه سلامت و بهداشت، توسعه دهندگان در حوزه فناوری‌های مختلف، حوزه دانشگاهی، دانشجویان و اساتید. اینا بجز اون کسب و کارهای کوچک و خانگی هستن که در پلتفرم‌های مختلف از جمله اینستاگرام همین آسیب رو داشته، یا ارتباطات زیادی که برای پرداختش ساده، ارسال رسید در واتساپ در ایران دنبال میشه. تمام اینها ضررهای زیادیه که هر بار که اینترنت اختلال ایجاد میشه، سرعتش کم میشه یا قطع میشه، به اقتصاد کشور، به وضعیت اقتصادی اقشار مختلف وارد میکنه.
ایران بر اساس گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز در بین 180 کشور جهان از نظر آزادی رسانه‌ها و دسترسی به اطلاعات آزاد در جایگاه 178 قرار دارد. همزمان با شدت گرفتن فشارهای بین‌المللی بر حکومت ایران برای تغییر رفتار خود با اعتراضات مردم، اما در داخل ایران چهره‌های تندروی مثل احمد خاتمی خواستار تشدید برخوردها با معترضان هستند. احمد خاتمی معترضان را اغتشاشگرانی خواند که پول می‌گیرند تا شارنویسی کنند و نباید به آنها رحم شود. او پیشتر هم گفته بود حکم معترضان به حاکم اسلامی اعدام است.
در فقه ما آن کس که علیه حاکم عادل اسلامی بریزه به خیابان، بزنه، بکشه، آتش بزنه، باقی است و حکم باقی در فقه ما اعدام است.
پیش از او هم غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضایی جمهوری اسلامی از قضات خواسته بود برای معترضان بازداشت شده احکام به گفته او ضعیف صادر نکنند. او اعتراضات مسالمت‌آمیز مردم را اینطور تفسیر کرده بود:
اعتراض آتش زدن قرآن نیست، آتش زدن پرچم نیست، سوزوندن اموال مردم نیست، کشتن مردم نیست، کشته سازی نیست.
مقامات جمهوری اسلامی ایران تا کنون بارها از ول یا رها بودن فضای مجازی در ایران گفتند و خواستار اعمال محدودیت بیشتر در دسترسی شهروندان به اینترنت شدند. آیا در چنین فضایی بیانیه آمریکا و ائتلاف آزادی آنلاین مؤثر است؟ سیامک آرام متخصص علوم داده ها میگوید ترکیبی از واکنش هاست که اثر بخش است.
ترکیبی از حضور مردم در داخل ایران، ایرانیان خارج کشور، غیر ایرانی ها هم به مردم پیوستن و صدا شدن و همین قطعی اینترنت، سانسور، فیلترینگ و محدودیت ها رو اکو کردن و صدا شدن و ترکیب اینها، یعنی بیانی های از این دست، ورود کشورها در عرصه بین المللی، در سازمان های بین المللی و حقوق بشری، حتما تأثیرات بیشتری رو در کنار بقیه اعتراضات خواهد داشت.
پس از کشته شدن مهسا امینی 22 ساله اهل سقز در بازداشت گشت ارشاد، موجی از اعتراضات سراسری در ایران آغاز شد که هنوز هم ادامه دارد. واکنش حکومت، سرکوب و قطع اینترنت. فهیمه خضرحیدری، رادیو فردا، واشنگتن دی سی.
یک مقام ارشد روس از تشدید تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران استقبال کرد و آن را خبر خوبی برای روسیه توصیف کرد. مدیر کل صندوق ملی امنیت انرژی روسیه گفته که کشورها به شکلی روزافزون در حال تحریم ایران هستند. کنستانتین سیمیونوف در ادامه پیشبینی کرد که تحریم‌های ایران وخیم‌تر خواهد شد و این خبر خوبی برای روسیه محسوب می‌شود. در این باره گفتگویی داشتم با تورج عطابکی، استاد دانشگاه در رشته تاریخ اجتماعی در هلند، و نظرش را در این باره جویا شدم.
برخی از صاحب نظران روسیه در چند ساعت گذشته به نوعی تلاش کردند که این اشاره را تصحیح کنند و گفتند بدفهمی رسانه‌ای بوده و ایشون چون این چیزی نگفته، اما مستقل از این که این درست باشه یا غلط، چون این حرفی زده شده باشه یا نه، اجازه بدید بگم که نگاه ایران به روسیه کاملا متفاوت بود با نگاه روسیه به ایران. ایران روسیه رو یک متحد استراتژیک که خودش قلمداد میکرد، اما روسیه چون این برداشتی از رابطه خودش با ایران نداشت. اما جنگ اوکراین سبب شد که یک چرخشی در سیاستگذاری های روسیه به وجود بیاد و ما شاهد گام هایی هستیم که از سوی روسیه برداشته میشه به سوی یک رابطه تنگاتنگ با ایران. چرا؟ نه به خاطر اینکه ایران میتونه تمام اون نیازهای نظامی یا بخشی از نیازهای نظامی روسیه رو در حقیقت تامین کنه، بیشتر از اون روسیه تلاش میکنه که یک پهنه تازه‌ای از روابط بین الملل رو برای خودش در صحنه اوکراین شکل بده که در اونجا این تنها روسیه نیست که در صحنه جنگ حاضره، بلکه متحدانی مثل بلاروس و ایران هم در کنارش هستند.
از اینکه روسیه ایران رو به نوعی وارد جنگ با اوکراین کرده به وسیله خرید تسلیحات از ایران، چه نفعی میبره از درگیر کردن کشوری مثل ایران؟
نگاه بکنیم به صحنه روابط بین الملل، میبینیم که جنگ اوکراین به خلاف خب اون انتظاری که روسیه داشت به درازا کشیده شده و متحدان چندانی هم در این صحنه روسیه نداره به جز بلاروس. بنابراین روسیه تلاش میکنه از این تک افتادگی بین المللی در صحنه اوکراین به نوعی خلاص بشه و یک نوع در حقیقت ائتلاف تازه نظامی رو شکل بده. روسیه میتونه از قبل چنین ائتلاف نظامی باج‌خواهی هایی از غرب داشته باشه، همچنان که در گذشته با کارت ایران بازی کرده، امتیاز گرفته و حالا میتونه در صحنه نبرد اوکراین، تهاجم روسیه به اوکراین، با کارت ایران دو مرتبه بازی کنه. اتحاد در حقیقت ایران و روسیه میتونه دست روسیه رو برای مقابله با تحریم‌های گسترده غرب بیشتر و بیشتر باز کنه. فراموش نکنیم که روسیه در حال حاضر در تاریخ معاصر خودش یکی از سیاه‌ترین دوره‌های تک افتادگی در روابط بین‌الملل رو داره تجربه می‌کنه.
تشدید تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران باعث چه منفعت و بهره‌ای برای روسیه میشه؟
در صحنه انرژی روسیه میتونه با یک ائتلاف اقتصادی با ایران به نوعی سیاست صدور انرژی ایران رو زیر کنترل خودش در بیاره. یعنی ما نگاه بکنیم وقتی که آیت الله خامنه ای اشاره میکنه که میگه که ما با روسیه رابطه تنگاتنگی داریم، متحد استراتژیک ماست، ما حتی پنهان هم نمی کنه که ما در حوزه همکاری های نظامی گام های بسیار بلندی برداشتیم و از این دست به نوعی یک کارت سفید به روسیه می بخشه که روسیه می تونه در سیاست گذاری های اقتصادی ایران به ویژه در صحنه صدور انرژی نقش فعالی داشته باشه و کنترل این بازار رو از سوی ایران به دست بگیره. این برای روسیه بسیار بسیار مهمه، چون از قبل چون این رابطه اقتصادی میتونه بازار انرژی رو به نفع خودش در آسیای جنوب شرقی در رابطه مثلا با هند و یا چین سامان بیشتری بده و رقابت محتمل ایران رو به نوعی برای خودش تنظیم کنه که ضربه چندانی به اقتصاد روسیه نزنه. از طرف دیگه روسیه میدونه که ایران تجربه بسیار بزرگی داره در مورد دور زدن تحریم ها و روسیه میتونه با اتکا به تجربه های ایران به نوعی یک ساختار تازه تری برای مقابله با تحریم ها شکل بده.
توضیحات تورج عطابکی، استاد دانشگاه و مورخ در هلند رو میشنیدید.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
بسیاری از هنرمندان در سراسر دنیا در حمایت از اعتراضات ایران به ترانه سرایی و آهنگ سازی روی آوردند و ترانه های بسیاری رو در این زمینه درست کردند. یکی از اونها آفرین انصاری، آهنگ ساز و خواننده ساکن کانادا است و محمد زرقامی گفتگویی داشته با خانم انصاری درباره ترانه های اعتراضی در حمایت از معترضان.
میزند فریاد. بله شنیدید قطعه آی آدم ها. به هر حال شعر این قطعه شعر آشنایی هست برای همه ما، به ویژه اونهایی که با ادبیات و ادبیات معاصر یک الفتی دارن. کمتر کسیه که این شعر رو نشنیده باشه. و حالا در این حال و هوایی که این روزها به سر میبریم، اعتراض هایی که شاهدش هستیم، اعتراض های شهریور و مهر 1401، این شعر از نیما یوشیج شاید بتونه معنای دیگه‌ای پیدا کنه. همراه هستیم با آهنگساز این قطعه، آفرین منصوری از کانادا با ما هستند. خانم منصوری جزء معدود آهنگسازان زن هستند، چون تعداد زنانی که آهنگ میسازن شاید خیلی زیاد نباشه. اون چیزی که حافظه من یاری میکنه، مثلا ما شیدا قراچه داغی رو داشتیم، بعد البته خانم گیتی پاشایی هم در مقطعی موسیقی فیلم ساختن. خانم منصوری بهتون سلام میکنم و اجازه بدید از همین قطعه شروع کنیم. میدونم به هر حال باید یه پلی هم زد به پیشینه شما، اساتیدی که زیر نظرشون به هر حال شما آموختید نواختن و ساز اصلیتونم تا اونجا که من میدونم پیانوه، ولی بهتر برگردیم به امروز، حال و هوای این قطعه و اینکه چی شد شما تصمیم گرفتید که یک کاری رو در قالب اعتراضی ارائه بدید. به خاطر اینکه اون چیزی که من از شما دیدم، دیدم که شما پیش از این یک آلبومی دارید که بیشتر اون آلبوم یک موسیقی ذهنی رو دنبال میکنه و خط سیر دیگه ای رو داره.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز و محترم رادیو فردا. شخصا فکر میکنم هنر بیان والای احساسات هر انسان هست نسبت به اموراتی که تجربه میکنه، و به خصوص در مورد اجتماعی که توی اون زندگی میکنه. به هر حال ما همه تأثیر پذیر هستیم و این احساساتمون رو به عنوان هنرمند در هنرمون نشون میدیم. خب من هم یک انسان هستم و به قول سعدی بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند. جزوی به درد آورد روزگار، دگر عضوها را نماند قرار. و روی این حس سعی کردم که سالیان سال هست که اینجا در جامعه موسیقی کانادا، شاید بیشتر از جامعه موسیقی ایرانی، من فعالیت داشتم و دوست داشتم که نسبت به مسائلی که در ایران و برای خواهرانم و برادرانم اتفاق میفته اطلاع رسانی کنم، که سطح آگاهی مردم رو چه در جامعه ایرانی و چه جاهای دیگه بالا ببرم. متاسفانه در این تلاشی که کردم با بی‌تفاوتی و سکوت خیلی ها مواجه شدم. که
اون خیلی ها کیا بودن خانم منصوری؟
در هر دو جامعه بودن. خیلی ها میتونن یک، مثلا از یک خانم خانه‌دار باشه تا یک کسی که رئیس یک ارگانیزیشن بسیار معروف هستش و اصلا ایرانی هم نیست. ولی خب این برخوردها میتونه ریشه در ترس داشته باشه، چون اول آدم وقتی بی‌تفاوتی میبینه ناراحت میشه، ولی باید سعی کنه که آگاهی بده.
پس به خاطر همین شما فکر کردید که آی آدم ها میتونه پاسخ مناسب شما باشه به اون قشری که در تعریف شما داخل گیومه میذارم ترسیدن یا نمیتونن بر ترس خودشون، شاید اینجوری بگیم، غلبه کنن؟
بله، فقط هم ترس نیست، خیلی وقتها سکوت ریشه در ترس داشته و خیلی وقتها سکوت ممکنه در چیزهای دیگه ریشه داشته باشه. اما سکوت در برابر ظالم خودش یک ظلم هست و خب به هر حال این خیلی بر من دردناک بود و دوست داشتم که این قطعه رو بنویسم، چون مظلوم یعنی کسی که بهش تعدی و تجاوز شده. این حرکتی که این روزها اتفاق میفته زن زندگی آزادی نام داره، یکی از بزرگترین حرکتهایی که خب در واقع راهبری اون توسط زنها شروع شد. زن مظهر آفرینش و زیباییه، زندگی در واقع حیات، یک هدیه‌ای که به ما بخشیده شده در این کهکشان و عالم هستی به این بزرگی. وجود یک انسان یک چانس یک در میلیارد و باید جشن گرفته بشه و حق کسی نیستش که حیات رو از یک انسان بگیره. و خب آزادی حق این زندگیه که انسان‌ها حق انتخاب داشته باشن چطوری میتونن و میخوان از این فرصت استفاده کنن. کسی که این حق رو به هر دلیلی از یک انسان بگیره ظالمه، و در واقع سکوت در برابر ظالم دیگه در یک یعنی واقعا معنایی نداره، معادل خودش ظلمه. در صورت من تحت تاثیر این حس دوست داشتم که کار دیگه از دستم بر نمیاد به غیر از آگاهی رسانی و شرکت در این اجتماعات و خب استفاده از هنرم، و دوست داشتم قطعه خلق کنم که حال و هوای این قطعه همطور که شنیدین به شکل مارچ هستش و دعوت میکنه از برخواستن. علت اینم که از شعر آقای یوشیج استفاده کردم این بود که ایشون در زمان خودش شعرشون سنت شکن بوده، ایشون پدر شعر نوی فارسی شناخته میشن، حرکت نوی در شعر آوردن و خب این اتفاقی هم که الان در اجتماع ایران داره میفته و همه ما هم در هر جایی که هستیم توی این دنیا باهاش همراه هستیم، یک حرکت نوین هست.
حالا میخوام همینو ازتون بپرسم در پیوند با صحبتاتون، چطور شد به این قالب رسیدید؟ چون به هر حال در یک قالب کلاسیکه و شاید برای گوش ایرانی ها کمی این قالب ناآشنا باشه یا فضایی که تولید میکنه فضایی نباشه که بتونه خودش رو در همه جا نشون بده، اما شما این قالب رو انتخاب میکنید برای بیان حرفتون. ضمن اینکه خب کار در قسمت کلامی، من دارم میگم قسمت کلامی، خب یک جایی با شعر نیما یوشیجه، این که چقدر اصلا شعر واقعا دست شما رو باز میگذاشته که بتونید باهاش یک فرم دلپذیری رو ایجاد کنید. در قالب این موسیقی ما شاهد یک دوپارگی هم هستیم، از یک جایی کلام نیما یوشیج کنار گذاشته میشه و اشاره میشه به این که برخیزید برخیزید و این تکرار میشه در پایان قطعه.
بله، در آهنگسازی یه وقتی هستش که شما میتونین از شعر یک شعر یا متن یک هنرمند استفاده کنین به طور کامل، یا اینکه یه اصطلاحی هست به اسم کوتیشن و میتونین از بخشی از کارشون استفاده بکنین و متن‌های دیگه‌ای بهش اضافه بکنین، که من این کار رو کردم. از نظر فرم خب به هر حال من آهنگسازی هستم که در زمینه کلاسیک و اصطلاحاً اینجا نیو میوزیک بهش میگن، موسیقی نو فعال هستم، و اینکه به هر حال وقتی که این کارو نوشتم اول برای پیانو نوشتم و با مشورتی که با دوستانم کردم که همینجا ازشون واقعا میخوام تشکر بکنم، از آقای بابک امینی و از آقای بیات باربد بیات، که خب توصیه کردن که این کار ارزش اینو داره که برای ارکستر نوشته بشه و ما کم داریم قطعه‌هایی که برای ارکستر نوشته بشه، چون در ارکستر شما استفاده‌ای که از سازهای در واقع کوبه‌ای می‌کنین خب خیلی تاثیرگذارتره، و این شد که من اینو اول خودم و بعدش هم آقای بیات لطف کردن و تنظیمش رو کامل کردن، تنظیمش کردن و توسط ارکستر متروپولیتن پراگ ضبط شد. فرمی که در واقع استایلی که نوشتم، حالا سوای ارکستریشنش و اینکه برای ارکستر نوشته شده، اگر دقت کنین به صدای مارچ هستش که یه مقداری هم میخواستم که شبیه سرود باشه، یعنی گروه کور به شکل چهار صدایی نمیخونن و به شکل یونیسون اصطلاحاً هست واحد میخونن نوت ها رو، که این در واقع سرود به این شکل خونده میشه، و هدفم هم این بود که خب به هر حال مخصوصا میخواستم یه مقداری شباهتی داشته باشه به سرودهایی که خب در کودکی تا بزرگی ما شنیدیم، هممون هم باهاش آشنایی داریم، سرودهایی که موسیقی بسیار تاثیرگذار رو روح انسان و میتونه خیلی هدایتگر باشه، و خب ما خیلی هممون اینو تجربه کردیم که از طریق این سرودهای انقلابی که در ایران به خورد ما داده میشد چه تاثیراتی توی مغز ما انجام گرفت.
هنوز هم اونها شنیده میشه دیگه، هنوز هم برای بسیاری شنیدنش خیلی، شاید بعضی وقت اینطوری بگیم حالا از قول اونهایی که گوشش میدن، اینکه آزاردهنده هم نیست، در صورتی که خب پیامدهای بعدش پیامدهایی بوده که حتی نگاه انتقادی بهش دارن. اما خانم منصوری مایرم اون قسمت هم بهش بپردازیم خیلی کوتاه، که یکی این پاره آخر کار و یکم وسط کار که یک دکلماسیون وجود داره که در اصل قسمتی از شعر به صورت دکلمه بین یک زن و مرد روایت میشه، که خب این یه مقدار شاید این دو قسمت کاملا جدا میکنن از اون حالت سرودی کار که شاید همون آی آدم ها باشه.
بله، این در واقع فرم کار هستش که به شکل من اصطلاحات فارسیش رو الان تو ذهنم ندارم، ترناری یا ABA فرم میگن، یعنی آهنگ با یک تم خاصی شروع میشه و بعد وارد یک مرحله میشه که بهش رسیتیتیف میگن که حالت دکلمه دکلمه